پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام و درود بر شما. خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراهید با ما و ما بخت این رو داریم که در کنار شما باشیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. اگر روایت کانادا به واقعیت نزدیک باشه، با سطح دیگری، با روی تاریک تری از تراژدی روبرو هستیم. اون هم در رویداد تلخی که به خودی خود دردناک و تراژیک. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیشب تایید کرد هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه در ایران سقوط کرد توسط موشک زمین به هوای جمهوری اسلامی سرنگون شده، شاید به طور تصادفی. این همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق صورت گرفت که هیچ تلفاتی بر جای نگذاشت. همزمان واکنش جمهوری اسلامی در کنار تکذیب این بود: تردید نکنید، درباره تردیدها سکوت کنید و از سناریوهای احتمالی نگویید. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار داد در توییتر از اونچه مشارکت در جنگ روانی و همکاری با به گفته او ایران ستیزان خوند خودداری کنند. شما درباره نحوه سقوط این هواپیمای مسافربری چه فکر می‌کنید؟ درباره واکنش جمهوری اسلامی چطور؟ به نظر شما آیا تبعاتی برای حکومت به همراه خواهد داشت؟ من یوشا بغلتی هستم، امروز با شما با اون انتقام سخت از آمریکا که به روایتی جان 150 ایرانی رو گرفت. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم میتونید از طریق تلگرام با ما همراه باشید، صداتون رو برای ما بفرستید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. امروز در برنامه ساعت ششم چند کارشناس داریم. یک کارشناس به طور مستقیم و از طریق خط زنده تلفن همراه ما هست، آقای بابک تقوایی، کارشناس و تحلیلگر امور نظامی. کارشناس دیگری در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست. به شما سلام میکنم آقای تقوایی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
خواهش میکنم، درود بر شما.
بسیار خوب آقای تقوایی، اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم نظر یکی دو نفر از شنونده هایی رو که پیش از این برنامه از طریق تلگرام به دست ما رسوندن بشنویم و برگردیم صحبت های یکی از شنونده هامون رو بشنویم. محسن:
سلام خدمت آقای بغراتی و مهمانان و شنوندگان محترم ساعت ششم. ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این فاجعه قنبار، سوای شواهد و تصاویر موجود در فضای مجازی، با اندک اطلاعات ضعیفی که هر کس داره میتونه به این نتیجه برسه که سقوط این هواپیما در آن زمان و مکان نمیتونه یک حادثه معمولی هوایی باشه، چرا که خانواده بوئینگ‌ها همواره مطمئن ترین پروازها رو داشته و دارن. به نظر من تنها یک اشتباه نظامی میتونه باعث این فاجعه قنبار باشه، چرا که حکومتی که بعد از کشته شدن آقای سلیمانی تبدیل به یک حنجره سراسر تهدید میشه و در اون ساعت تهدید خودش عملی میکنه، چطور از انجام پروازهای داخلی و خارجی جلوگیری نمیکنه، در حالی که به طور قطع سیستم دفاعی در حالت آماده باش بوده. و تبعات این به نظر من روسیاهی هرچه بیشتر برای این حکومت فاسد هست و واکنش حکومت همونطور که از تهدید آقای آشنا برای رسانه‌های فارسی زبان هست کاملا پیداست: وحشت از برملا شدن حقیقت. با سپاس.
سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید. شناسه ما در تلگرام، تکرار میکنم، هست @فردگرام. شماره تلفن رو تا دقایقی دیگه، ثانیه های دیگه براتون تکرار خواهم کرد. اجازه بدید پیش از اون یک نظر دیگر رو هم بشنویم از شنوندگانمون که از طریق تلگرام با ما در ارتباط هستند.
سلام. به نظر من این نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از مردم مراقبت کنه، توانمندیشو نداره، نه مسئولیت میپذیره، نه آدم های کاردانی بر سر قدرتن و واقعا من نمیدونم چطور جامعه جهانی در مقابل این همه جنایت، در مقابل این همه بیمسئولیتی، بیفکری، بیکفایتی این کشور ساکت نشستن. مردم ما نمیتونن پاشن بیان قیام کنن چون بلافاصله کشته میشن. بنابراین همه شون ساکت شدن، سکوت کردن. ما دیدیم 1500 تا کشته دادیم و دیگه کسی جرئت نمیکنه که بیاد بر علیه این نظام شعاری بده و یا تجمعی داشته باشه. ولی من نمیدونم جامعه جهانی چطور ساکت نشسته.
شماره تلفن مستقیم ما هم هست 0042-02-21-12-24-54. آقای تقوایی، اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که شما چه سناریوهای محتملی میبینید در داستان سقوط هواپیمای مسافر بری خطوط اوکراین که حدود 170 نفر از جمله حدود 150 ایرانی در اون جان خودشون رو از دست دادند. صحبت زیادی شده. به نظر شما کدوم سناریو به واقعیت نزدیک تره؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در طی روزهای گذشته خب ما شاهد یک سری از مدارکی بودیم که در فضای مجازی توسط خب شهروندان، شهروند خبرنگاران قرار داده شد و این تقریبا به ما اثبات میکنه که این هواپیما توسط یک سامانه ضد هوایی تورمیه که نیروی هوافضای سپاه ساقط شده. خب این شواهد و مدارکی که ما داریم میبینیم، یک فیلم هستش که روز گذشته این فیلم در فضای مجازی منتشر شد و خب این فیلم به خوبی نشون میده که یک تیر موشک پدافندی خب این موشک برخورد میکنه به این هواپیمای مسافربری و خب اول شکی وجود داشت مبنی بر اینکه شاید این فیلم جعلی بوده باشه و یا شاید در جای دیگری گرفته شده باشه و ادعا شده باشه که در ایران هستش و در پرن هست. اما خب بعدن کارشناسان مختلف این فیلم رو بررسی کردن و خب صحنه این فیلم رو بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تطبیق دادن و محل فیلم برداری مشخص شد و به طور کامل مشخص شد که این فیلم نشان دهنده این هستش که موشک‌های ضد هوایی تورم‌1 سامانه تورم‌1 به سمت این هواپیما شلیک شده. حالا ما قبل از اون هم یک سری تصاویر داشتیم.
آقای تقوایی، اگر اجازه بدید من همینجا از شما یک سوال بکنم. این سامانه پدافندی تورم‌1 طی روزهای گذشته، دو سه روز گذشته، اسمش به کرات شنیده شده. میخواستم از شما بپرسم که چرا حالا این سامانه پدافندی رو حدس میزنید که باشه؟ بر اساس چه نشانه هایی فکر میکنید که دقیقا این هست؟
بله، خب مهمترین نشانه‌ای که ما در دست داریم دو تصویر هستش که این تصاویر لاشه موشک 9M331 که این سامانه پرتاب میکنه رو در نزدیکی محل سانحه نشون میده و خب نشون میده که این سامانه دخیل بوده. و خب دلیل دیگری که خب ثابت میکنه که این سامانه چنین موشکی رو پرتاب کرده این هستش که محل برخورد موشک، یعنی محلی که هواپیما در ارتفاع تقریبا 7500 پایی بوده و موشک بهش برخورد کرده، درست در مجاورت مرکز تحقیقات موشک‌های بالستیک شهید تهرانی مقدم هستش در شمال غرب پرند که خب این بخش از این پایگاه بزرگ موشکی نیروی هوافضای سپاه توسط سامانه‌های تور M1 اینها پوشش داده میشه، ازشون محافظت میشه و طبیعتاً در اون شرایط جنگی این سامانه ها در آماده باش کامل بودن و خب این مشکل مسئولین بوده که نذاشتن این یعنی جلوی چنین پروازهایی رو نگرفتن و این احتمال رو ندادن که این هواپیما ممکنه ساقط بشه، یعنی مشابه آن چیزی که در سوریه رخ داد برای هواپیمای ایلیشین 20 نیروی هوایی روسیه که وقتی که نیروی هوایی اسرائیل به لازقیه حمله کرد، خب این هواپیما به اشتباه توسط پدافند سوریه ساقط شد و با هواپیماهای اسرائیلی اشتباه گرفته شد. ولی خب متاسفانه اجازه پروازهای عبوری داده شد و این هواپیما درست در نزدیکی این مرکز تحقیقات موشکی و همچنین پایگاه موشکی امیرالمومنین نیروی هوافضای سپاه که در اون منطقه قرار داره عبور کرد و خب ساقط شد متاسفانه و ما شاهد این اتفاق هستیم.
آقای تقوایی، برمیگردیم با شما، باز هم صحبت خواهیم کرد درباره این که سناریوهای دیگر میتونن چی باشن. آیا اساسا سناریو وارد دیگری وجود داره اینجا که بخوایم دربارش صحبت بکنیم؟ جمهوری اسلامی اصرار داره که اشکال فنی بوده و با شدت و حدت رد میکنه این رو که بخواد سناریو موشک رو بپذیره. اجازه بدید که باز هم بریم شنوندگانمون بشنویم. پیش از این که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، گفتگویی داشتیم قبلا با حامد محمدی و هم کارشناس امور هوانوردی هست درباره این که چطور شد که اصلا این مسئله شک برانگیز شد برای کارشناسان. نظرش رو گفته میشنویم.
اون چیزی که سبب شد کارشناسان نظامی و هوانوردی دنیا به این سانحه مشکوک بشن دو مورد بود. یکی پراکندگی قطعات ریز و درشت هواپیما در گستره و شعاع زیادی از روی زمین بود که نشون میداد این هواپیما قبل از انفجار اصلی در بالا روی آسمون با یک یا دو انفجار دیگه روبرو بوده. دوم فیلمی که از این هواپیما منتشر شد که نشون میداد قبل از سقوط مثل یک شهاب سنگ گداخته قطعات درشت که آتش دورش بود و قابل مشاهده بود از هواپیما جدا میشه روی زمین میریزه و در نهایت اون قسمت بزرگ هواپیما به زمین برخورد میکنه و انفجار نهایی بود. اینها سبب شد که کارشناسان بهش مشکوک بشن. اون چیزی که در حد منتشر شدن یک عکس در فضای مجازی از قطعه موشک بود قابل استناد نیست. همین دو فاکتور برای اینکه کارشناس‌ها رو حساس بکنه کفایت میکنه.
شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما به ما بگید که چه فکر میکنید درباره اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد این اتفاق؟
سلام، عصر شما بخیر باشه. اول میخواستم به همه خانواده هایی که عزیزانشون رو توی این سانحه از دست دادن تسلیت بگم و باهاشون همدردی میکنیم. به نظر من تمام گزینه ها در مورد این سقوط میتونه قابل بررسی باشه، از حملات تروریستی گرفته تا گذاشتن بمب در داخل هواپیما و همه اون چیزایی که کارشناسا تو این چند روزه اعلام کردن. یکیشون میتونه همین اشتباه در استفاده از پدافندهای دفاعی باشه. ولی چیزی که هستش اینه که من به شخصه یکمی در مورد اصراری که به خصوص کشورهای انگلیس و امریکا بر این دارن که این مسئله رو یک خطای به اصطلاح غیر عمدی جلوه بدن، در ابتدا که مقصودشون بیشتر این بود که بگن کاملا با برنامه بوده، ولی بعدن گفتن که نمیتونه حتی غیر عمدی باشه. اصلا
چیزی نبودش در واقع از اولش که مطرح شد در رسانه های آمریکایی که مطرح شد. خانم آرزو از شما همینجا تشکر میکنم، شنوندگان دیوانمون هم رو خط بتونیم بیاریم. در رسانه های آمریکایی که مطرح شد از ابتدا گزینه مختلف بهش پرداخته شد، اینکه میتونه خطای انسانی باشه، میتونه خطای فنی باشه، اینکه این موشک شلیک شده به سمت هواپیما، و بعدش هم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرد در این مورد، او هم گفت میتونه که یک خطا باشه. شنوندگان دیگر داشته باشیم، از طریق تلگرام میشنویم صحبت این شنوندمون رو، درباره سیستم های راداری صحبت میکنه.
من خواستم بگم چون من خدمت کردم، خدمت من تو رادار بوده در زمان جنگ، در اتاق جنگ تمام مسئولین هستن، مسئول رادار هست، مسئول پدافند هست، بعد در ضمن هر 24 ساعت لیست پروازهای داخلی و خارجی رو به اتاق جنگ میدن یا به مسئول پدافند. ایشون اعلام میکنه که مثلا پرواز فلان داخلیه، یا به قول خودشون چپ داخلیه، کلیر که میدن اون زمان بلند میشه. اینا میدونستن، یعنی پدافند اطلاع داشته که این داخلی بوده. حالا اینا چرا این کارو کردن نمیدونم.
همونطوری که گفتم میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، باز هم از تلگرام.
به نظر من آقای خامنه‌ای از ترسش که نکنه یه دونه آمریکایی کشته بشه به این عراقی‌ها خبر داده بود که فلان جا رو میخواد بزنه، بعدش هم عراقی‌ها به اونا اطلاع داده بودن، اونجا رو خالی کردن. و آقای خامنه‌ای هم برای اینکه دهن مردم رو تو ایران ببنده یه 6-7 تا این راکتاش پرت کرد اونوری. و در مورد هواپیمایی که به زمین افتاد و من به تمام بازماندگانش تسلیت میگم، باید بگم که بعد از این حمله پدافند جمهوری اسلامی آماده باش سنگین بود و این هواپیمایی که سرنشین معمولی داشت فکر کرد پهباده زدش و این هواپیما افتاد زمین. حالا جعبه سیاه این که در بیاد معلوم میشه که این جریان چی بوده.
بسیار خوب. آقای سپهر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سپهر عزیز، تا اینجا بحث رو دنبال کردید. شما چه گزینه‌ای، چه سناریویی رو نزدیک به واقعیت میبینید؟
روز بر شما جناب بقراطی، عرض تسلیت خدمت بازماندگان کسایی که عزیزاشون رو از دست دادن، همینطور بابک غفوری آذر عزیز که پسرموشون رو از دست دادن. من فکر میکنم که خطا بود، یعنی چیز عمدی به نظر منم نمیاد بوده باشه، ولی این یه خطای خیلی خیلی بزرگیه. این نشون میده که تا چه حد پدافند هوایی ایران یعنی خرابه، یعنی نمیتونن کنترل آنتنایی داشته باشن. من حدسم بر اینه که اینا فکر کردن که میتونه مثلا یکی از جنگنده‌های رادارگریز آمریکا باشه، اینا رو سورپرایز کرده باشه، تا اونجا اومده باشه، تا اون حد پایین اومده باشه. من اینجوری میتونم فکر بکنم، ولی کلا بی‌کفایتی جمهوری اسلامیه. یعنی تمام مردم ایران فقط ما داریم تئونه بی کفایتی های جمهوری اسلامی رو میدیم. یعنی از این بدتر دیگه من فکر نمی کنم یعنی واقعا بخواد باشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سپهر عزیز.
حالا من یه سوال دیگه من فقط یه سوالی از سر جمهوری اسلامی دارم. آخه چطور ببینید الان یه سوال منطقی تو ذهن آدم میاد که شما چطور اصلا معلومه مشخصه اینا یه راکت خورده بهش، یه موشک خورده بهش، این هواپیما منفجر شده، هم کردین آثارشو همونطور که من توی اخبار شدیدم از کام خدمت شما. آخه چطور اینا به فکر نیستن که بالاخره اصلا همه دنیا فهمیدن این راکت خورده، 99% مایز 90 راکت خورده. آخه چه اینا تا کی میخوان پنهانکاری بکنن راجع به همه چی، راجع به اینم آخه پنهانکاری؟
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سپهر عزیز، متشکرم که در برنامه همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای تقوایی رو روی خط داریم. پیش از این که باز هم با ایشون همراه بشیم، اجازه بدید الان که صحبت از نوع واکنش مقامات جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی شد، صحبت‌های یک کارشناس دیگر رو هم بشنویم. اول آقای آلان توفیقی رو باهاش صحبت کردیم درباره نوع واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داد به این حادثه.
به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی تا این لحظه، البته حالا بعدها نمیدونیم در ساعتهای آینده چی پیش میاد، از زاویه یک جنگ روانی و تهدید نرم دارن به موضوع این سقوط هواپیمای مسافربری نگاه میکنن. مهمترین دلیلش هم توییتی هست که دیشب آقای آشنا زد و هشدار داد به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان که در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری بکنن. ببینید این زاویه دید نشون میده که اساساً اونها موضوع رو از بیخ و بن میخوان انکار بکنن، کتمان بکنن و اون رو ببرن در اصطلاحاً کاتگوری یک جنگ روانی که بر علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بررسی بکنن.
صحبت‌های آلان توفیقی بود در مورد نوع واکنش جمهوری اسلامی به اتفاق چهارشنبه. آقای تقوایی، درباره سناریوهای مختلف صحبت کرد و گفتید که شواهد و قرائن اونطور که شما می‌بینید همش ما رو سوق میده به سمت اینکه مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفته این هواپیما. از طرف دیگه مسئولین جمهوری اسلامی همونطور که می‌دونیم تکذیب می‌کنن. شما هیچ سناریوی دیگری رو محتمل نمی‌بینید با توجه به پژوهش‌هایی که انجام دادید؟
خیر، من هیچ سناریوی دیگری رو محتمل نمی‌گیرم، چون ما دیگه فیلم برخورد موشک رو داریم با هواپیما و تصاویر لاشه موشک رو داریم. من خودم با خیلی از کسانی که حالا اون روز صبح بیدار بودن در منطقه بودن صحبت کردم، از جمله یکی از سربازانی که در پادگان پرندک نیروی زمانی ارتش اونجا خدمت میکنه، توی اگر اشتباه نکنم در نزدیکی محل سانحه، و ایشون خب خودش گفتش که تعداد 3 انفجار رو شنیده بوده در آسمان، و حالا من باهاش صحبت میکردم میگفتش که احتمالاً یکی از موشک ها برخورد کرده، ولی خب ما نمیتونیم مطمئن باشیم چند تا موشک به هواپیما برخورد کرده. و همچنین من شنیدم که یکی از شنوندگانتون گفتش که خب در زمان جنگ این شکلی بوده که حالا در سایت های پدافندی بوده. درسته، در برخی از سایت ها اینجوری بوده، اما این سامانه تور M1 با سامانه هاکی که خب ارتش داره کاملا فرق میکنه. این سامانه تقریبا یک سامانه مستقل هستش، تمام رادارش، تمام بخش هاش مجزا هستش و خب این تحت فرماندهی پدافند نیروی هوافضایی سپاه قرار میگیره، با فرماندهی پدافند ارتشیش ارتباطی نداره، اینها با هم در ارتباط نیستن. اگر هم خط ارتباطی باشه با قرارگاه پدافندی خاتم الانبیا در سمنان، این خط ممکنه دچار اشکال شده باشه در اون لحظه و خب اینها نتونسته باشن سریعا استعلام بگیرن اگر چیزی در رادار خودشون دیدن که حالا به نوبه خودش مشکوک بوده و خب اقدام به شلیک موشک کردن. این سامانه تور M1 مجموعا 4 نفر خدمه داره، 1 نفر راننده داره، 3 نفر خدمه که یکیش خب مسئول لانچ موشک است و 2 نفر دیگه خب رادار رو کنترل میکنن. و خب با توجه به اینکه این سامانه تقریبا میشه گفتش که مستقل هستش نسبت به سایر سامانه های دیگه، سامانه های پدافندی، طبیعی هستش که بیشتر آتش به اختیار باشه و در اون شرایط حساس خب خودش عمل کرده باشه. ما در طول جنگ هم داشتیم حتی سامانه هایی که به ستاد فرماندهی کل ارتش وصل بودن، حتی سامانه هایی که به ستاد فرماندهی نهاجا وصل بودن، اینها به اشتباه هواپیماهای خودی رو ساقط کردن، به خصوص در مثلا در امیدیه 1 فروند هواپیمای فالکون 20 که برای حمله یک خلبان مجروح به اونجا داشت میرفت و فرود در حال فرود اومدن بود این هواپیما ساقط شد. ده ها موارد دیگه داریم در طول جنگ خودمون که
آقای تقوی بعد از جنگ هم چنین نمونه هایی یا دست کم چنین چیزهایی به گوش رسید، حالا تایید نشد هیچ وقت طبیعتا، مقامات جمهوری اسلامی تایید نکردن. مثلا 1390 بهمن ماه بود که یک سانحه هوایی برای یک F-14 گزارش شد، یک تامکت که در اون یک سروان و یک سرگرد کشته شدند. گفته شد که اون هم همین پدافند هوایی تور M1 بوده. چرا انقدر این سوانح گره میخوره؟ حالا تایید نشده هست البته، ولی با نام این پدافند.
بله، خدمت شما عرض بکنم که سامانه تور M1 یک سامانه پدافند موشکی ارتفاع کوتاه هستش. تنها سامانه پدافند ارتفاع کوتاه فعال در کشور هستش. ما سامانه های FM-80 رو داریم، ولی با توجه به اینها ضعف دارن، اینها تحویل ارتش نشدن و سپاه وظیفه داره تا از اماکن مهم توسط این سامانه های تور M1 استفاده بکنه، یعنی محافظت بکنه از این اماکن در برابر حملات موشک های کروز، پهپادها و انواع اقسام سامانه های دیگه. به عنوان مثال ما در سال گذشته به علت اینکه خب یک حمله ای انجام شد به پالایشگاه های در عربستان، به محض انجام اون حمله خب تصمیم گرفته شد که یکی از این سامانه ها به پالایشگاه اسلویه گسترش داده بشه، تنها یک سامانه، و این سامانه در اون زمان آتش به اختیار بود تا اگر عربستان بخواد تلافی بکنه اون حمله ای که انجام شد به تاسیسات آرامکو، خب سریعا بخواد موشک های کروز رو ساقط کنه. در ماجرای بهمن ماه سال 1390 خب من اون سانحه رو به خوبی خاطر دارم، اون روز صبح من دقیقاً در جریانش قرار داشتم. خب اون تامکتی که ساقط شد یک تامکت بسیار سرحال بود، یک هواپیمایی بودش که هیچ مشکلی نداشت، من از نزدیک اون هواپیما رو شخصا دیده بودم در پایگاه بوشه. و خب اون چیزی که اون در اون زمان گفته میشد، اون تامکت در 6 روز متوالی اسکرمبل زده شده بود و این هواپیما پرواز داده شده بود برای آلرت که بره. خب اون زمان یک ناو هواپیما برای آمریکایی در منطقه حضور شد، اون زمان حضور داشت و همچنین چند ناو دیگری حضور داشتن. این هواپیما اسکرمبل داده میشد، پرواز میکرد تا اصطلاحاً بره به دنبال هواپیماهای FA-18 نیروی دریایی آمریکا که خب در اون زمان در نزدیکی جزیره خارک پرواز میکردن و حریم هوایی ایران رو نقض میکردن. و خب اون سامانه تور M1 هم که گفته میشه در نزدیکی اون نیروگاه هسته‌ای مستقر بوده، حالا در زمانی که این هواپیما پرواز میکنه و داشته بنک میزده، این رو اشتباه میگیره با مثلا هواپیمای متخاصم. حالا این برای من هیچ وقت اثبات نشد در اون زمان، چون هیچ مدرک و سندی نبود، تصاویر ماهواره‌ای هم موجود نبود، ولی خب این سانحه‌ای که برای هواپیمایی اوکراین رخ داده، این کاملا ثابت شده است، چون مدارک نشون میده
حتی این روشن‌تره برشون.
من بله اطمینان نداشتم، حتی حرفایی که زده میشد میگفتم احتمالش ممکن باشه، ممکنه شبیه اون سانحه‌ای که برای دانشجویان ایرانی سوار بر هواپیمای 330 که داشتن به سمت مسکو میرفتن، حالا تقریبا اوایل دهه 70 شمسی بودش که بر فراز قره‌باغ توسط ارمنستان هواپیما ساقط شد به طور اشتباهی، تمام اینا بیان میشد ولی خب اطمینان نداشتن. ولی الان دیگه به طور 100% ما اطمینان داریم که این اتفاق افتاده و همچنین گفته میشه که آمریکا تصاویر ماهواره‌ای هم در اختیار داره. چون اون سایت
حالا درباره اون درباره اون نحوه به اصطلاح رصد کردن ماهواره‌ای میخواستم در ادامه بیشتر صحبت بکنیم. باز هم بریم شنوندگانمون روی خط داشته باشیم. اجازه بدید که آقای شهاب رو داشته باشیم روی خط. به شما سلام میکنم آقای شهاب عزیز. با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، شما چه سناریویی رو محتمل میدونید؟
درود بر شما، خسته نباشید. فرض کنم که به نظر من این یعنی صحبتایی که مطرح میشه یک جنگ روانی که دوباره آمریکا علیه ایران رو انداخته. ببین نیویورک تایمز 7 آبان میگه که به علت سقوط 2 تا هواپیما F-35 بوئینگ 7 میلیارد این شرکت ضرر دیده. مسلما اگر ثابت بشه که سقوط 3 بوئینگ اتفاق افتاده، این بزرگترین ورشکستگی رو برای شرکت‌های آمریکایی و یک آبروریزی بزرگ برای کل صنعت آمریکا به حساب میاد. لذا آمریکایی‌ها دستکار شدن با تفرقه بوئینگ مانع ورشکست شدن این شرکت آمریکایی بشن. لذا آمریکایی‌هایی که توی قصه حمله ایران به
خب الان یعنی شما فکر میکنید که اتفاقی که افتاده اینه که نقص فنی بوده، اشکال فنی پیش اومده، ولی آمریکایی‌ها و غربی‌ها شرکت بوئینگ و اینها دارن میگن که اینطور نبوده و مورد اصابت پدافند قرار گرفته. فکر میکنید این سناریو هست؟
ثابت بشه که این سومین هواپیماش بوده که سقوط کرده توی یکی دو سال، آبروی براش نمیمونه. یه شرکت بزرگ آمریکایی این تو یک سال 3 تا هواپیماش افتاده. تازه تو همین 2 روز گذشته گفتن که
بسیار خوب متوجه شدیم که نظر شما چه هست. البته فهم کنم که خیلی از شنوندگان کاربران با نظر شما مخالف باشن، خصوصا کسانی که به همین نشانه ها و مدارکی که آقای تقوایی هم اشاره کرده بودن دسترسی داشتن تا روزهای گذشته اونها رو دیدن. اجازه بدید که یک شنونده دیگری رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. از طریق تلگرام نظرش رو در اختیار ما قرار داده.
یه روز ترام یه سردار ایرانی رو میکشه، بعد 60 نفر تو تشییع جنازه این سردار زیر دست و پا له میشن. بعد دوباره ایران یه موشک میزنه به هواپیمای مسافربری سرزمین خودش، 200 نفر هم اونجا کشته میشن. بعد موشک بارون میکنه، حتی یه سرباز آمریکایی هم قلقلکش هم نمیاد. در این حال سیلی محکمی هم به دهان آمریکا کوبیده شد.
اتفردگرام شناسه ماست و آقای علیرضا از آلمان روی خط ارتباطیمون. آقای علیرضای عزیز نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟
با سلام به شما کارمندای زحمت کشه رادیو فردا، من اول از همه بگم که خواهش می‌کنم برنامه ساعت 6 جا داره که بیشتر باشه، لااقل 2 روز در هفته یا ساعتشو بیشتر کنیم جمعه. ممنون میشم. تسلیت میگم به تمام جانباخته‌های هواپیما. میخواستم بگم ما یادمون نرفته سال 67 12 تیر باز پای سپاه در میون بود و اون عملیاتی که تو خلیج فارس انجام دادن بدون هماهنگی با بخشای مدیریتی پدافند یا حالا ارتش یا هر جای دیگه، و الان هم همین اتفاق افتاده. یه جای دیگه موشک دادن بدون اینکه اطلاع بدن به فرودگاه کشور، لااقل پرواز رو لغو میکردن تا زمانی که یه مقدار وضعیت عادی تر بشه میشد همچی کاری بکنن، ولی چون که پاسخگو نیست سپاه به هیچ نهادی به هیچ ارگانی، متاسفانه فاجعه هم پیش اومد. وای با علوم بیچاره‌ای که 176 نفری که از بین رفتن، و فکر میکنم جمهوری اسلامی هم پاسخگو نیست چون که میدونی چی کار کرده و این رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان اگر شما هم میخواید در برنامه ساعت 6 شرکت بکنید هست 00420221122454. و اگر میخواید از طریق تلگرام نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید به شناسه @فردگرام میتونید پیام صوتی بفرستید. بشنویم یک نظر دیگر رو.
همزمان با سقوط هواپیمای اوکراینی و واژگونی اتوبوس مازندرانی و کشته شدن کرمانیا تو مراسم تشییع جسد سلیمانی، فرمانده‌های سپاه خیلی خونسرد میان جلوی دوربین و اصرار و اذعان میکنن که حمله موشکی به مقر آمریکایی ها حتما تلفات انسانی داشته. چه موجوداتی هستید که میتونید اینقدر نسبت به عرض بین رفتن آدم ها ریلکس باشید؟ شما از کدوم سیاره اومدید؟
همونطور که گفتم شما هم میتونید بخشی از این برنامه باشید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. پیش از این که بریم درباره ماهواره و نوع رصد کردن اتفاقات توسط اون صحبت بکنیم، اجازه بدید که درباره همون موقعیت اون شب کمی بیشتر بشنویم از کارشناسان دیگری که پیشتر با اونها صحبت کردیم. آقای حامد محمدی، کارشناس امور هوانوردی که باهاش صحبت کرده بودیم، درباره شرایط روی زمین در اون ناحیه و کلن در تهران اینطور به ما گفته.
محیط جغرافیایی پروازی تهران آشفته است. چرا؟ به این علت که علاوه بر فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه فتح، فرودگاه کوشک و 4-5 تا فرودگاه آموزشی کوچیک و بزرگ اونجا فعالن، سیستم های ایران چندان جدید نیست که بخواد همه این فرودگاه ها رو در یک به صورت یک پارچه رادارشون رو تنظیم بکنه، رادیو کالاشون رو تنظیم بکنه. اتفاقا تمام جاهایی که فرودگاه قرار داره سیستم های پدافندی هم مستقره. مثلا ما اطراف حرم خمینی، مقبره خمینی، سیستم پدافندی داریم، پالایشگاه رو حفظ میکنه و میره تا سمت بیلگنه، همونجا که تهرانی مقدم و رفقاش منفجر شد تا چند سال پیش. این سیستم پدافندی اونجا مستقر شده. جای ناامن و آشفته ایه. نشون به اون نشون که وقتی هواپیمای بوئینگ ارتش گوشت از قزاقستان بود، یکی از کشورهای شمال ایران، وارد کرد، فرودگاه ها رو اشتباه کرد. خلبانی با سالیان سال تجربه نتونست تو فرودگاه درست بشینه. بنابراین امکان هر نقص انسانی، هر قصور و خرابکاری تو این حادثه باید بررسی بشه که احتمالاً هم همینطوره.
خب این شرایط مکانی، شرایط جغرافیایی بود از نظر آقای حامد محمدی که شنیدیم. اجازه بدید درباره شرایط زمانی اون شب هم صحبت بکنیم. اینها عواملی هستند که از نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف استراتژیک و نظامی میتونه باعث شده باشه که هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی که حامل بیش از 170 سرنشین از جمله حدود 150 ایرانی بود هدف قرار گرفته باشه. بشنویم صحبت‌های آقای حسین آریان رو در مورد شرایط زمانی حرف زده.
پدافند منطقیش و همینطور گنبدهای مختلفی مثل گنبد پدافند گنبدی تهران هم 100% آماده باش بوده، دست همشون رو ماشه بوده. ولی در چون این شرایطی علاوه بر تمهیدات در مورد پروازهای معمولی از فرودگاه ها، پروازهای تجاری، این نیاز به یک نوع هماهنگی بسیار زیاد بین نیروی پدافند هوایی به حساب کشور است با فرودگاه های مختلف در مورد تهران، با فرودگاه های تهران، فرودگاه امام خمینی یا هر فرودگاه دیگه. این بایستی یه هماهنگی باشه، رد بدل کردن اطلاعات باشه که هواپیماهایی رو که تجاری هستن اینا مورد اصابت قرار نگیره.
بسیار خوب، این هم صحبت های آقای حسین آریان بود، کارشناس نظامی که درباره شرایط اون شب به طور مشخص صحبت میکرد. آقای تقوایی، میخواستیم درباره این صحبت بکنیم که چطور این اطلاعات به دست آمده که منابع غربی از جمله روزنامه هایی که از دیروز شروع کردند ابتدا به گفتن این که بر اساس یافته های اونها مورد اصابت پدافند قرار گرفته هواپیمای مسافربری، تونستن این اطلاعات رو به دست بیارن. از طرف دیگه دونالد ترامپ بعدش اومد صحبت کرد، گفت این احتمال وجود داره، و جاستین ترودو هم که با اطمینان گفت موشک زمین به هوا بوده. چطور رصد میشه؟ در واقع چه داده هایی وجود داره؟ چقدر میشه اطمینان داشت به این داده ها؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب با توجه به اینکه محل این سانحه، درست محل برخورد این موشک، در نزدیکی پایگاه موشکی سپاه بوده، خب یک پایگاه بسیار مهمی هستش به اسم پایگاه امیرالمومنین، و خب این پایگاه تحت رصد بوده توسط ماهواره های حالا سرویس های اطلاعاتی آمریکا، و خب اینها وقتی داشتن نگاه میکنن که آیا موشک بالستیکی قرار هست شلیک بشه به سایر پایگاه هایی که حالا آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج خلیج فارس داره استفاده میکنه و یا حتی به در عراق توسط این پایگاه، خب طبیعتاً اینها داشتن در اون لحظه این پایگاه رو رصد میکردن، حالا توسط ماهواره هاشون و ماهواره های فروسرخشون، دوربین های تصویر برداری فروسرخ دارن در شب. و اینها چیزی که میگوین این هستش که دو انفجار رو پیش از اینکه هواپیما مشتعل بشه و سقوط بکنه دیدن، ثبت کردن، یعنی دو برخورد موشک. و خب این یکی از مهمترین دلایلش هستش که اینها دارن. ولی خب پس از اون که حالا این ادعاها بیان شد، ما اون فیلم واقعه رو هم دیدیم، تصاویرش هم قبلش موجود بود و خب این یکی از دلایل اصلیش هستش. و علاوه بر این، همچنین آمریکا یک سری هواپیماهای جاسوسی الکترونیکی داره در منطقه و خب این هواپیماهای جاسوسی الکترونیکی قادر هستند تمامی امواج سیگنال‌های راداری سامانه‌های پدافندی ایران رو اینها رو ثبت بکنن. یعنی اگر سامانه پدافندی روشن میشه، اینا خب متوجه میشن. اگر رادار این سامانه اقدام به لاک آن میکنه، یعنی قفل میکنه روی هدفش، متوجه میشن. همچنین سامانه های استراق سم دارن، سیگنال اینتلیجنس دارن، هواپیماهایی دارن، به خصوص در اربیل مستقر هستن، در سرتاسر مرز ایران پرواز میکنن، یا حتی در خلیج فارس در اون فاصله بسیار زیاد و حتی در حالا در سایر کشورها. و خب اینها قابلیت این رو دارن که حالا در حدی که بتونن صدای پرسنل پدافندی و صدای هاتلاین، صدای ارتباط رادیویی رو حالا بشنون، درسته با رم صحبت میشه برای اینکه حالا متوجه نشن چه چیزایی گفته میشه، ولی خب به وضوح وقتی که حالا صحبت ها بیان میشه و شدت صحبت ها زیاد میشه، اینا خب میتونن بفهمن که یک موشک یک هدفی بوده در اون لحظه و خب قاعدتاً اینها روی اون هدف لاک کردن و شلیک کردن. حالا این به کنار، یک احتمال دیگه هم وجود داره که خب ما سال گذشته اگر خاطرتون باشه یک پهپاد گلوبال هاک ساقط شد توسط سپاه پاسداران سامانه پدافندی سوم خرداد و پس از اون مقامات آمریکایی مدعی شدن که ما اقدام به انجام حمله سایبری بر علیه شبکه پدافندی ایران کردیم و این سامانه رو مختل کردیم. این گونه حمله های سایبری نه تنها توسط آمریکا بلکه توسط اسرائیل هم انجام شده، در دمشق مخصوصا یا حتی در لازقیه سامانه های پدافندی رو به حدی مختل کرده که مثلا هواپیمای ایلیوشین 20 نیروی هوایی روسیه رو با هواپیمای F-16 اسرائیلی اشتباه گرفتن سال پیش و ساقط کردن و خب این هواپیما یک هواپیما با ارزشی بود ساقط شد و تعداد بسیاری در اون کشته شدن. و خب این طبیعی هستش که آمریکا خب در این شرایط حساس اگر بخواد حمله انجام بده به خاک ایران توسط جنگنده های F-35 حالا بر علیه پایگاه های موشکی، یا اگر بخواد موشک کروزی شلیک بکنه، اقدام به اخلال در شبکه پدافندی کشور بکنه. و خب من نمیگم به طور قطعی در اون لحظه چنین اخلالی وجود داشته، یعنی مشابه آن چیزی که در بهمن ماه سال 90 برای هواپیمای F-14 رخ داد و گفته میشه اخلال وجود داشته، من نمیگم، ولی ممکن هستش این احتمال وجود داره که یک اخلالی بوده و خب اینها یک هدف کاذبی دریافت کردن. اون هدف کاذب در نزدیکی اون هواپیما بوده، اینها به سمت اون شلیک کردن و یا اون این اخلال باعث شده که اینها این هواپیما رو هدف بگیرن، به عنوان هدف، به عنوان یک هواپیمای جنگنده در نظر بگیرن و ساقطش بکنن. طبیعی هستش. یعنی ما حتی در زمان جنگ هم وقتی که یک حمله هوایی عراق انجام میداد، در شهرهای مختلف هواپیمای مسافربری اجازه پرواز نداشتن و این یک اشتباه بزرگی بوده که از سوی مسئولین سازمان هواپیمای کشوری و سازمان فرودگاهی کشور انجام شده و اجازه داده شده این هواپیما در اون شرایط پرواز.
ممنونم از شما. البته همینجا هم بگم که دیروز دونالد ترامپ در صحبت کوتاهی که داشت، یکی از خبرنگاران ازش پرسید که آیا آمریکا در این ماجرا دستی داشته و دونالد ترامپ رد کرد، از اونجایی که این صحبت شد درباره اینکه اختلال بخواد به وجود اومده باشه در سیستم‌های پدافندی، دست کم آمریکا این مسئله رو تکذیب میکنه. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون. آقای کامران رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کامران عزیز و نظرتون رو بشنویم درباره بحث امروز.
وقتتون بخیر. من خیلی خلاصه وار مطالبم رو عرض میکنم به شما. ببینید، مشابه همین حادثه کلان رخ داد در سال 2018 در پرواز 1380 ساوت ایست رخ داد و در اون حادثه موتور هواپیما آتش گرفت، اما چون خلبان خیلی حرفه‌ای این پرواز رو به عنوان یک مثلا خیلی حرفه‌ای این پرواز رو رو زمین آورد و فقط
یک نفر در اون حادثه از بین رفت و با این سالها این مسئله رو مسکوت گذاشت و هیچ موقع علت حادثه رو بیان نکرد به مردم. ببینید شما چون فقط اسنادی که خودتون برای مردم میگید قبول دارید، من الان هرچی اسناد برای شما رو کنم شما حرف منو متاسفانه قبول نمی کنید. ببینید در سال 2018 دقیقا همین مشابه همین حادثه اتفاق افتاده و
خب الان یعنی شما اعتقاد دارید که آقای کامران عزیز الان پس شما اعتقاد دارید که این سانحه هوایی بوده و مشکل تکنیکی باعث شده که این اتفاق بیفته؟
100%. بله 100%. این یک مشکل
اون فیلمی که منتشر شده و از طرف اون فیلمی که منتشر شده و از طرف وبسایت های مختلف پژوهشی دربارش تحقیق شده و مشخص شده که در محل سانحه بوده و نشون میده که موشکی اصابت میکنه به یک هواپیما، در مورد اون چه فکر میکنید؟
ببینید در اون ساعت که این اتفاق میفته ده ها پرواز در حال پرواز
نه متوجه هستم، ولی به هر حال اون نشون میده که یه هواپیما داره میره در همون جایی که این سانحه رخ داده، یه موشک هم بهش برخورد میکنه، یعنی در واقع همون موقع سانحه دیگری که رخ نداده. درباره این شما پس چی فکر میکنید اگر فکر میکنید که مشکل فنی بوده؟
خب ببینید اگر این اتفاق افتاده باشه باید اون جسم فیزیکی که به این هواپیما خورده باشه باید بالاخره اون اطراف افتاده باشه دیگه. خب تا وقتی که این جسم پیدا نشده و نیست شما چطور این
اتفاق آقای کامران عزیز الان با آقای تقوایی که کارشناس ما هستن در ابتدای همین بحث اتفاقا اشاره کردند که عکس هایی هست، البته ما نمیتونیم هیچ کدوم اینها رو تایید بکنیم، ولی خب عکس هایی هست که از بقایای یک موشک پدافند هوایی یک جایی رو زمین افتاده گفته میشه که اون اطراف هستش. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید آقای کامران. اجازه بدید که از طریق تلگرام یک شنونده دیگر داشته باشیم، روی خط اون نظرش رو بشنویم.
وقتی که میریم خاکسپاری یک جانی تروریست که مسئول کشته شدن 500,000 کودک و زن و مرد سوری و هزاران هزار کودک یمنی، فلسطینی، عراقی، جوانان افغانی که سر از تنشون تو جنگ سوریه جدا شد به خاطر گرفتن قول یه شناسنامه و یکم پول برای خانواده، وقتی ما به خاکسپاری همچی کسی میریم و رهبر بی تدبیر ما هشتگ میزنه انتقام بزرگ، تاوانش اینه که مردم ما 200-300 نفر از مردم ما خودزنی کنیم و اینجوری کشته بشن با ناشیگری های نظامیان توی سپاه که حتی نمیتونن فرق یه هواپیمای مسافربری از هواپیمای جنگی تشخیص بدن.
بسیار خوب. از فردگرام شناسه ماست در تلگرام و شنونده بعدی اون به طور زنده روی خط ما آقای مصطفی. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، نظر شما چه هست؟ اینجا نقطه نظرات مختلف رو شنیدید.
نوروز بیکرم به نیوشای عزیز و مهماناتون. من در بد و امر همدردی خودم و با خانواده های بچه هایی که کشته شدن زیر کشته شدن سه تا خط تاکید میذارم. به نظر من این حکومت اسلامی طبق عادت دیرینش که قصد اصلیش، هدف اصلیش کشتار مردمه، این دفعه دیگه سنگ تموم گذاشت. این دفعه درست شلیک کرد به بچه های مردم که در حال رفتن به مسافرت بودن، به اصطلاح همون انتقام سخت و به جایی که برای دشمنش استفاده کنه به بچه های مردم شلیک کرد. مثل این 40 سال اخیر که از سال 60 تا 67 به بچه های مردم تیراندازی کردن، سال 88 96 97 98 و اینجا دیگه نور علی نور بود، چون نشون دادن که واقعا چقدر اینا انتقام سختشون رو از مردم همواره میگیرن، چون
ممنونم از شما.
ترک عادت موجب مرض است.
متشکرم آقای مصطفی عزیز که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برگردیم کمی به ایران صحبت بکنیم درباره اتفاقاتی که داره در حال حاضر میفته در ارتباط با حادثه روز چهارشنبه. مسئله این است که اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده، یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا جمهوری اسلامی اون رو بخواد تکذیب بکنه. اجازه بدید که با آلان توفیقی قبلا صحبت کرده بودیم، بخشی از نظرش رو در این باره بشنویم.
یک کارشناسشون هم اتفاقا تو رادیو داشت صحبت میکرد، تو همین برنامه گفتگوی ویژه‌شون میگفت که اینها همه شایعه است برای اینکه حلاوت موفقیت سیستم موشکی و دفاعی ما رو در پاسخ قاطعی که به آمریکا دادیم از بین ببرن. ببینید این آقایون در یک توهمی برای خودشون درست کردن که زدن پایگاه‌های آمریکا رو اونطوری که مثلا در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هاشون دارن میگن با خاک یکسان کردن و الان در مقابل داره یک جنگ روانی میشه برای اینکه مثلا تبعات اون حمله‌ای که ایران با موفقیت انجام داده و تعداد زیادی آمریکایی رو کشته اون رو برای مردم ما از بین ببرن. ببینید واقعا یک چنین توجیهی به حدی مسخره است. اینجا این چرا این آقایون دارن از در انکار کتمان وارد میشن؟ من فکر میکنم در واقع فضای افکار عمومی رو ساده تصور کردن که به راحتی میشه این فضا رو به نفع خودشون برگردونن و مردم رو فریب بدن.
صحبت های آلان توفیقی بود، تحلیلگر سیاسی، در همین باره با حامد محمدی کارشناس هوانوردی هم صحبت کرده بودیم درباره اینکه شرایط فعلی رو چطور میبینه. صحبت های ایشون رو بخشش رو میشنویم.
آنجایی که نگرانیه و خانواده قربانیان رو بیشتر نگران کرده برهم خوردن شواهد روی زمینه. از بعد از سانحه بلافاصله بعد از اینکه عکسات رو جمع کردن با بولدوزر قطعات رو بردن، اینها خب معلومه صدمه بیشتری میبینه، همون قطعاتی رو که نسبتاً سالمتر مونده، عوارض رو زمین جابجا شده. قضیه از این نظر بوداره. در این که این هواپیما با موشک مورد اصابت قرار گرفته تقریباً دیگه شکی نیست. هم فیلم هایی که در رسانه ها مثل نیویورک تایمز منتشر کرد و مردم عادی گرفتن میشه این رو دید، هم گزارشاتی که پنتاگون به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در این جور زمینه ها منتشر کرده. اما این که این موشک رو خطا بوده، یک خطای انسانی بوده، یک خطای سازمانی بوده، یا یک اختلال بر اثر یک حمله سایبری بوده، و یا اینکه اصلا جمهوری اسلامی مقصر نبوده و کشور دیگه‌ای ذینفع بوده که این حمله رو از طریق پهپاد یا هواپیمای دیگه ای انجام داده، اینا چیزاییه که حتما تاثیرگذار توی اساس بررسی سوانه.
خب آقای حامد محمدی بود، صحبتاش رو شنیدیم. اجازه بدید که آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم روی خط بیاریم آقای سیامک باشه. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، در دقایق و ثانیه های پایانی برنامه هستیم، وقت زیادی نداریم، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما، خسته نباشید. با تشکر از تمام عزیزان که کسی رو از دست دادن، فقط سریع بگم این مشخص بود که کار خود ایران فقط نقشش این بود اگر لو نمیرفت میگفت کار آمریکاست و به خاطر اینکه فقط جو ایران رو نسبت به آمریکا خراب کنه. با سپاس و درود به شما.
ممنونم از شما که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که صحبت‌های آقای حبیب حسینی فرد رو هم در پایان بشنویم. درباره این صحبت کردیم باهاش که تبعات حقوقی این ماجرا چه میتونه باشه. تحلیلگر مسائل بین الملل هستن.
واقعیتش اینه که این کنوانسیونای ورشو و مونترال و لاهره که ایران امضا کرده در سال 1964 صرفا در مورد شهروندهای خارجی نیست، باید در مورد شهروندهای خودش به خصوص که خب حالا تابعیت دیگه ای هم داشته باشن، در طرف کشور دیگه ای هم مثلا در مورد حقشون پیگیری بشه، باید اینها رو انجام بده که از بابت خسارات مالی که خب بگذاریم که جان هیچ کسی دیگه برگشتنی نیست و هر هیچ وقت پول جایگزین جان نمیشه، ولی طبق این کنوانسیون ها باید بابت هر کشته‌ای، بابت هر صدمه روانی و روحی که وارد میشه بازماندگان به اصطلاح خسارت های اساسی داده بشه، مجازات عاملان این وضعیت دنبال بشه. بسیاری از نکات دقیق در این کنوانسیون ها هست که میشه خانواده ها اگر ایران طوری که به نظر میاد خب همین که نمیخوان مسئولیت بپذیرن و اصولا یه همچین گزینه ای را از همون اولش گذاشتن پشتش که رد بکنن، ناشی از اینه که وظایف و تعهدات سختی در این کنوانسیون ها متوجه مسئولان ایرانه. سالهای سال دادگاه ها و دعاوی مختلف کشیده بشه، این دعوای بین دولت و اون مثلا قربانیان و خانواده های صدر دیده ها، اینها همه چیزاییه که ما ظرف ماها و سالهای آینده احتمالا درگیرش خواهیم بود.
بسیار خوب، اینم صحبت های آقای حبیب حسینی فرد بود. آقای تقوایی، در پایان برنامه هستیم، یه چیزی کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، میخواستم در انتها وضعیت فعلی رو از نظرتون بشنوم چطور هست. نظر دوستان دیگر رو شنیدیم، این که مثلا گفتن آمریکایی ها بپیوندند احتمال نقص فنی رو به نظر شما تقویت نمیکنه؟
این خدمت شما عرض بکنم که دیروز در سایت محل سانحه خوب اومدن و تمام اون بخشایی از بدنه هواپیما که واقع بود اونجا رو همه رو حذف کردن و از حالا هم مدعی هستن که جعبه سیاه هواپیما آسیب دیده، یعنی برخی از افراد در سازمان هواپیمای کشوری. و خب حالا وقتی که آسیب دیده باشه اون بدنه هواپیما و محل برخورد ترکش موشک‌های منفجر شده در زیر اون، خب خیلی سخت میشه که بخوان حالا کارشناسای آمریکایی بخوان بفهمن که این ماجرا به خاطر نقص فنی بوده یا نه. ولی خب حالا اگر هم اینها سالم بود و حالا این مسئله بود، ما دیگه فیلم هایی داریم، مدارکی داریم که اصلا به طور قطع نشون دهنده دخیل بودن سامانه پدافندی نیروی هوافضای سپاه بوده، که حالا چه در اون پایگاه موشکی در نزدیک اون منطقه حضور داشته یا در اون مرکز تحقیقات موشک‌های بالستیک. بنابراین غیر قابل رد کردن هستش این مسئله، حتی اگر کارشناسان خارجی هم حضور داشته باشن، چون دیگه لاشه هواپیما آسیب دیده و از اون محل جابجا شده.
آقای تقوایی، در انتها خیلی خیلی کوتاه در چند ثانیه می‌خواستم بپرسم ازتون که فکر می‌کنید پروسه رسیدگی به این قضیه تا وقتی که بخواد مشخص بشه چقدر طول می‌کشه؟ گفتن حداقل 2 ماه طول می‌کشه. خیلی کوتاه.
این پروسه بله حداقل 2 ماه ممکنه طول بکشه، ولی خب با توجه به شناختی که من دارم ممکن هستش که حالا یک بررسی سانحه‌ای اینها ارائه بدن و خب کتمان بکنن، بگن که این به دلیل نقص فنی بوده و حتی داستان‌هایی هم بسازن، ولی خب پروسش درست هستش این 2 ماه طول میکشه حداقل. حداقل هم نه، تقریبا در همین حدود هست.
تقریبا 2 ماه. متشکرم از شما آقای تقوایی عزیز، کارشناس و تحلیلگر امور نظامی که امروز همراهی کردید ما رو. از سایر کارشناسان تشکر می‌کنم که در این برنامه حضور داشتن، از پیش صدای اونها رو ضبط کرده بودیم. اجازه بدید که همینجا از شما دعوت بکنم از طریق تلگرام شناسه @فردگرام و از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا، یعنی 00420221122113، همچنان صدای خودتون رو به ما برسونید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.